ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دولت ترامپ برای ابقای فرمان اجرایی رئیس جمهور درباره محدودیت‌های مهاجرتی به دیوان عالی آمریکا شکایت کرد. حمله مسلحانه به یک کازینو در فیلیپین دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. و تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از معاهده پاریس واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری برانگیخته است. وزارت دادگستری آمریکا با ارائه لایحه‌ای اضطراری به دیوان عالی این کشور خواستار ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی شد. در لایحه وزارت دادگستری که شامگاه پنجشنبه به دیوان عالی ارائه شد، آمده است حکم دادگاه ویرجینیا خطاهای متعددی دارد و فرمان اجرایی رئیس جمهور ضامن امنیت مردم است. فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی برای شهروندان ایران و پنج کشور دیگر با اعتراض‌های مختلفی روبرو شد و دادگاه تجدید نظر نیز آن را رد کرد. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ که ششم ماه مارس، یعنی حدود سه ماه پیش امضا شد اما دادگاه آن را چند روز بعد رد کرد، شهروندان ایران، سوریه، یمن، لیبی، سودان و سومالی موقتاً اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارند. تلویزیون دولتی فیلیپین از کشته شدن دست کم 34 نفر در جریان سرقت از یک کازینو در مانیل، پایتخت این کشور، خبر داد. بر این اساس مرد مسلحی بامداد امروز جمعه بعد از ورود به کازینو اقدام به شلیک گلوله کرد و محل را به آتش کشید. پلیس فیلیپین تروریستی بودن حادثه را رد کرده است. بنابر اعلام پلیس، شواهد حاکی از آن است که حمله با انگیزه سرقت صورت گرفته است. به گفته پلیس، مظنون اصلی این حادثه دقایقی بعد از حمله به کازینو خودکشی کرده است. همزمان مقام‌های محلی تایید کردند که دست کم 50 تن در اثر این حمله زخمی شدند. اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج ایالات متحده از پیمان اقلیمی پاریس با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری روبرو شده است. در آمریکا شمار زیادی از جمهوری‌خواهان از جمله رئیس مجلس نمایندگان با دفاع از تصمیم آقای ترامپ از او به خاطر عمل به وعده انتخاباتیش تمجید کردند. در مقابل شماری از دموکرات‌ها و همچنین چهره‌های هنری و زیست محیطی از تصمیم آقای ترامپ ابراز تأسف کردند. در بیرون از آمریکا جاستین ترودو و تریزا می نخست وزیر کانادا و بریتانیا با ابراز از تصمیم آقای ترامپ گفتند کشورهایشان به معاهده پاریس پایبند می‌مانند. چین و روسیه نیز بر پایبندی خود به این پیمان تاکید کردند و رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا هم در بیانیه ای مشترک از این اقدام دونالد ترامپ ابراز تأسف کردند. سازمان ملل نیز اعلام کرده است توافق پاریس به دلیل خروج یک کشور تغییر نخواهد کرد. و علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 1,530,000 تولد در کشور ثبت شده بر ادامه سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید کرد. آقای زاهدیان شامگاه پنجشنبه در برنامه ای تلویزیونی گفت سیاست‌های جمعیتی در چند سال گذشته کارساز بوده و نگرانی‌هایی که نرخ باروری 1.8 در سال 90 ایجاد کرده بود امروز رفع شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب همونطور که در جریان هستید، امروز در کابل پایتخت افغانستان تظاهراتی در حال رخ دادن هست و معترضان به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی این کشور شدند. برای با خبر شدن از آخرین جزئیات مربوط به این تظاهرات، نظیفه محبوبی خبرنگار بخش افغان در کابل رادیو آزادی الان روی خط تلفن با ماست. نظیفه، بگو که الان در چه وضعیتی کابل، تظاهر کنندگان چی میخوان، از چه ساعتی اومدند؟
سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو فردا. بله، معترضان میگن که 6 تن تا حالا در نتیجه فیرهای هوایی از سوی پلیس زخم برداشتن. گفته شده که پسر بزرگ محمد العمیز دیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان، در نتیجه فیرهای هوایی در محل تظاهرات زخم برداشته. تماسی که همکنون با آقای یزدیار داشتم دستیاران این موضوع را تایید کرد و گفت که پسر آقای یزدیار پس از انتقال به شفاخانه امرجنسی جان باخته. این تظاهرات در حال حاضر به خشونت گرویده و معترضان به گونه پراگنده در چندین ساحه که به چهارراهی زنبق شهر کابل منتهی میشه باز هم تلاش میورزند خودشان را به دروازه ورودی ریاست جمهوری برسانند و صدای فیرها از سوی پلیس باز هم در ساحه شنیده میشه.
نظیفه، تظاهر کنندگان دقیقا چی میخوان و این تظاهرات چطور شکل گرفته؟
بله، حوالی ساعت 9 صبح بود که معترضان از چندین ساحه به محل روی داد که همانا گفتم چوری زنبق است، اینا به اونجا ریختن بجاده ها و خواست اصلی از اینا استیفای رئیس جمهور آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و دیگر مقامات امنیتی افغانستان است و اینا میگن که در کنار زیبایت انس اقانی و طالبانی که در زندانهای دولت به سر میبرن هرچی زودتر ادام شون و اگر به گفته اونا به خواستشان رسیدگی نشه خیمه تحسن هم در چاره زنبق برپا کردن و میگن که ما اگر به خواسته ما رسیدگی نشه همچنان گلیم غم به گفته خودشان هموار خواهد بود و به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
متشکرم. نظیفه محبوبی بود، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی در کابل، درباره تظاهرات گزارش میداد. دادگاهی در بحرین روز چهارشنبه جمعیت اقدام دموکراتیک ملی را که از جنبش‌های اپوزیسیون این کشور محسوب می‌شد منحل کرد و حکم به توقیف اموالش داد. حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، نخست از او درباره پیشینه این جنبش پرسیده.
در واقع نمیشه چندان اسم جنبش رو روی این جمعیت کوچک اطلاق کرد. در واقع میشود گفتش که یک نهاد حزب‌گرای کوچک در سرزمین کوچکی مثل بحرین هستش که خب از اینجا متوجه میشیم که چقدر بی رنگ و لعاب بوده. منتها مهم در شناسایی این جمعیت این هستش که اساساً گرایش مذهبی نداره، یعنی گرایشش کاملا سکولاریست هستش و به این معنا نه گرایش به جریانات شیعی مثل حزب وفاق داشته و یا حتی به جریانات سنی حاکم هم تمایل نداشته و بیشتر به مبادی حقوق بشر و تکثر احزاب سیاسی اینها اعتقاد داشتن، حالا هم حکم انحلالش صادر شده.
آقای علیزاده، پس چگونه یک جمعیتی که به گفته شما رنگ و لعابی هم نداشته، دولت بحرین یا در واقع حالا دادگاه بحرین تصمیم به تعطیل کردن و انحلال یک چنین جنبشی گرفته و رأی به توقیف اموالش داده؟
اتفاقا نکته بسیار مهم همین جا هستش که چون مبادی تأسیسی این جمعیت مبتنی است بر تکثر احزاب و افراد و در سند تأسیسیش آمده است که قدرت فرد نباید حاکم باشد و از سوی دیگر اعتقاد به حکومت قانون دارند، به ویژه با معطوف به مبادی حقوق بشری، اگر همینها رو سرجم کنار هم بگذاریم و از سوی دیگر تحولات سالهای اخیر بحرین رو مشاهده بکنیم که چگونه سرکوب‌های شدیدی نسبت به یک جریان شیعه اتفاق افتاده، همین مبادی سکولاریسم این جمعیت وعد او رو به سوی سوق میداد که نمیتوانست نسبت به این سرکوب‌ها ساکت باشه. چرا؟ چون گفتیم مبادی حقوق بشر رو اعتقاد دارن و حکومت مطلقه فرد رو مخالفت میکنن و فعالیت بسیار چشمگیری هم نبوده، منتها همین گرایش های اینها به گونه ای بوده که چون دولت بحرین میخواهد تماما ریشه‌کن کند هر صدای مخالفی رو، نه اون صدای مخالفی که میخواهد به قدرت برسد مثل شیعیان اونجا یا چنین صداهایی که به دنبال حمایت حقوق بشری هستند از دیگر اتباع بحرینی، اینها را هم کاملا داره ریشه کن میکنه. به بیان دیگر ما کاملا شاهد یک نظام استبدادی فردی مورد حمایت بیرونی شارع من به عربستان هستش، شاهد یه همچین حکومتی هستیم. اگر یک چنین حزب کوچک بی سر و صدایی رو امروز تعطیل کردن، هر صدای دیگری هم از این پس شنیده بشود و هر گرایش دیگری هم که اندکی بخواهد این سالهای گذشته رو به نقد بگیره و به بررسی سالهای خشونت دولت حاکم بپردازد، حتما از این بعد تعطیل خواهد شد.
آقای علیزاده، در دیدار اخیری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی داشت، با پادشاه بحرین هم ملاقات کرد و صحبت از بهبود روابط، یعنی توسعه روابط آمریکا و بحرین هم در میان آمد. شما فکر میکنید این اقداماتی که الان حکومت بحرین داره انجام میده میتونه مرتبط باشه با این سفر و این دیدارها یا خیر؟
قطعا همینطور هستش. حتی به یاد دارم که آقای ترامپ در یکی از همین صحبتاش موازهی که گرفته بود گفته بود که اصلا دوران فشارهایی که، یعنی همون بعضی ملاحظات حقوق بشری که وزارت خارجه آمریکا داشت، بیانیه‌هایی صادر میکرد در مورد نقض حقوق بشری این طرف اون طرف دنیا و از جمله بحرین رو هم مورد توجه قرار داد، گفته بود که آقای ترامپ ما اساسا این جهت‌گیریمون عوض شده و کاملا مشهود هستش در سطح دنیا رفتارشون عوض شده. حالا اگر اون تغییر ماهوی سیاست خارجی آمریکا رو در نظر بگیریم که از این به بعد قرار دیگه هیچ نظارتی رو همچین کشور کوچک نفت خیزی وجود نداشته باشه، بسیار دیگه طبیعی می نماید که دست به چنین سرکوب‌هایی بزنن، حتی در خصوص احزاب سکولار کوچک بی سر و صدای بی رنگ و لعاب.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنوید با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. از شما دعوت میکنم که با مهتاب وحیدی راد همراه بشید برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او شهروند بهایی 65 ساله است که 21 تیر ماه سال 91 در تهران بازداشت شد. 3 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و سرانجام در اردیبهشت ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 10 سال زندان محکوم شد. عادل نعیمی شهروند بهایی ساکن تهران که مانند بسیاری از دیگر شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم بود، در مؤسسه علمی آزاد بهاییان در رشته حسابداری تحصیل کرد و پس از آن کارگاهی راه اندازی کرده بود و به کار ساخت و تولید اسباب بازی مشغول بود، تا اینکه در تابستان 91 بازداشت شد و اداره این کارگاه را فرزندش بر عهده گرفت. او همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. اما از این خانواده 4 نفره تنها پدر خانواده نبود که زندانی شد. الهام فراهانی همسر عادل نعیمی همزمان با او بازداشت شد و فرزندش شمیم هم 10 روز پس از بازداشت پدر در پی احضار به دادسرای شهید مقدس اوین. این مادر و پسر 1 ماه بعد به قید وثیقه آزاد شدند، اما چندی بعد به اتهام‌های مشابه با پدر خانواده به ترتیب به 4 و 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. شمیم نعیمی فرزند خانواده اسفند ماه گذشته با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد، اما مادرش الهام فراهانی هنوز برای گذراندن حکمش در زندان به سر می‌برد. عادل نعیمی برادر عفیف نعیمی از مدیران زندانی جامعه بهایی ایران است. این دو برادر به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تأسیس و عضویت در تشکیلات غیرقانونی متهم شدند. اتهام‌هایی که معمولاً در پرونده بهاییان درج می‌شود، اما جامعه جهانی بهایی و مدافعان حقوق بشر آنها را بی اساس و غیرقانونی می‌دانند.